بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله حبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين سيما الحجه بقيه الله العظم روحي و ارواح العالمين له الفدا اللهم كل وليك الحجه ابن الحسن صلواتك عليه و على آبائه في هذه الساعه وفي كل ساعه ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً حتى تسكنه أرضك طوعاً وتمتعه فيها طويلاً هدي نصار حضرت علي أكبر صلوات بفرست یه بررسی میکردیم در مورد ویژگی های اونهایی که سید الشهدا رو محل نکردن، تحویل نگرفت. کیا بودن؟ 99%، 99.9% مردم زمان سید الشهدا رو محل نکرد. 0.1% اگه محل کرده باشن، از اون 0.1% هم 99%شون ریختن. 10,000 نفر اگه محل کرده باشن پسر فاطمه زهرا رو، از اون 10,000 نفر 9,900 نفرشون ریخت. یعنی از نظر عدد تقریبا هیچ. اونایی که از بیخ محل نکردن چه ویژگی‌هایی داشتن؟ چرا؟ چند فرقه شدن تو مسلمونا؟ اونو گفتیم. اونایی که محل کردن ویژگی‌هاشون چی بود؟ این اکثریشون که ریختن ویژگی‌هاشون چیه؟ اینو داریم بررسی میکنیم. اونایی که میمونن تا آخر پای کار اونا ویژگیشون چیه؟ داریم به اون میرسیم. گفتیم تحویل گرفتن ولی یه خدا اول معرفت میخواد. بدونی خدا چی کار است؟ ولی یه خدا چی کار است؟ تو بدونه ولی یه خدا چی کاره ای؟ اگه ارتباطت با ولی خدا قطع بشه اسمت هم مسلمون باشه بهره ای نداری، ارزشی نداری. تمام ارزش من و شما اتصالمون به خداست. اتصالمون به خدا فقط از راه ولی خداست، از هیچ راه دیگه نیست. هیچی دیگه نداریم ما. یه وقت خیال نکنی میشه از آقا جدا جلو زد، جدا شد، دیگه یه خورده از خدا بگو، ما مقام عرفانیمون رفته بالا. این دری بری یا چی میگی؟ شما به کملین انسانها برسید ذره ای از نور ولی خدا رو بشناسی. این عارف نماها که کتاب نوشتن و خودشون رو قطب میدونن و ما به جایی رسیدیم، اینا رو بذار کنار، محل نکن. فرمود من کانه فینا بازلن مهجته، هر کی میخواد در راه ما خونه دلشو بده بیاد. امام صادق فرمود ابی عبدالله بزل مهجته فیک، خونه دلشو به خدا داد. خب چرا امام حسین نمیگه من کان بازلن فلاه مهجته؟ ما کجا فلاه کجا؟ ما کجا؟ امیر مؤمنان میفرماید خدای ندیده نمیپرستم کجا؟ ما آخر سقف پروازمون، حد اکثر سقف پروازمون ارتباط با ولی خداست، نه معرفت ولی خداها. پیغمبر اکرم به امیر مؤمنان فرمود یا علی ما عرفنی الا الله و انت، کسی منو نشناخت جز خدا و تو، و ما عرفو که الا الله و انا، تو رو هم کسی نشناخت جز من و خدا. کی احاطه داره بتونه تو رو بشناسه؟ این امیر مؤمنانی که ما میبینیم خلاصه امیر مؤمنان همه امیر مؤمنان نیست، یک دهم، یک صدم، یک هزارم از امیر مؤمنان هم تو دنیا شناخته شده نیست. این خود نیست پیغمبر اکرم میفرماد تو آسمان هفتم دیدم ملائکه دور تمثال علی میگردن. رو زمین کسا جا نداره بلا ولی الله برای نور خدا. خب آقا برای اینکه یار بشم چه ویژگی‌هایی لازم بود؟ اول معرفت، شناخت، بعدش بصیرت. غیر از این شناخت ظاهری ارتباط وجودی لازمه، بفهمی. یه داستانی براتون گفتم یادتونه، خم شد سنگ برداشت کوبید دهنش، دندون خودشو شکست، گفتن چرا دندونتو میشکنی؟ او ویسه قرنی گفت الان دندون حبیبم رسول خدا تو جنگ احد تو مدینه زدن دندونش شکسته. دندون او شکسته باشه، دندون من تو یمن سالم شرط عشق نیست. مگه میشه آدم با این فاصله؟ این به این میگن بصیرت، به این میگن اتصال قلبی، به این میگن معیت. الان هم فیزیک کوانتوم همینو میگه دیگه. قصه 1400 سال پیش پیغمبر اکرم و الان فیزیک کوانتوم میگه و مینویسه، همه میگن به به عجب مطلب علمی، به 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 به. چی میگه مگه؟ میگه دوتا پروتون در هم تنیده، رو هر کدومشون هر اتفاقی بیفته اون یکی هم همون شکلی میشه. الان چین تو 60 کیلومتر فاصله امتحان کرده، تو فاصله 60 کیلومتری دوتا پروتون رو امتحان کرده، دیده واقعا تو هر کدوم هر اتفاقی میفته اون یکی هم اینجوریه. اصلا بحث قدرت سرعت نور و اینا نیستا، آنه اینجا اتفاق میفته اونجا داره نشون میده خودشو. چین با 60 کیلومتر فاصله، ایران هم با 2 کیلومتر فاصله رو امتحان کرد. کوانتوم کوانتوم که میگن همینه دیگه. حالا قبلا میگفتی توی مدینه پیغمبر رو زدن دندونش رو شکستن، این تو یمن خبردار شد، همه ای بابا قصه میگه. بابا هزار جور باید ثابتش میکردی، میگفتی بابا دو قلوهای همزاد رو دیدید، همسان رو دیدید، یکیشون مریض میشه اون یکی هم مریض میشه. هزار جور باید تقریب میکردی به ذهن تا بفهمه. دیدی مادرت یه وقتی داداش تیر خورد تو شلم چه شهید شد، مادر مینشست زمین میگفت آخ این مال پاره جیگر بودنه. الان بعد 1400 سال فیزیک کوانتوم تازه اومده تا 60 کیلومترشو ثابت کرده. این در هم تنیدگی پروتون، اون در هم تنیدگی روح خیلی بالاتر از اینه. معیت روحانی خیلی بالاتر از اینه، خیلی قوی تر از اینه. ما تو دعای عهد میگیم خدایا اللهم اجعلنی من اعوانه و انصاره و ذابین ان، خدای من از اعوان، انصار، یاران امام زمان، اون که بلا رو از امام زمان دور میکنه قرار بده. بعد از این میگیم والمسارعین الیه فی قضاء حوائجه، خدایا من از اونا قرار بده که امام زمانم چیزی میخواد، نه چیزی بگه ها، عوامره نه، فی قضاء حوائجه، چیزی دل امام زمانم خواست من بفهمم، بدو بدو برم انجام بدم. امام زمان به یارانش همینو میفرماید دیگه، میفرماید صحیفه شما کف دستتونه، برید، عوامری که من نسبت به شما دارم کف دستتونه، برید، شما آینه تمام نمای امام زمانید، برید. اینا رو قبلا میخواستی بگی مردم براشون به این راحتی قابل هضم نبود. این که امیر مؤمنان فرمود قل هو الله سوره آخر زمانه، مال اینه دیگه. آخر زمان یه چیزایی مردم میفهمن میگن به 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 به، اصلش تازه پیش خدا پیغمبره. معرفت، بصیرت، بعد اراده و تصمیم. گفتیم اراده و تصمیم مال معرفت و بصیرت نیست. داداش امام حسین بود اراده کمک امام حسین نداشت. پسر عموی امیر مؤمنان امام حسین رو کمک نکرد، اراده نداشت، همه جوره هم معرفت داشت. میگه 170 تا آیه قرآن در شأن امیر مؤمنانه اما کمک نمیکنه. بعد از این اون بحث مهمی پیش میاد که ما از اول بحثمون بهش اشاره کردیم، میخواییم به اون بپردازیم. خیلی مهمه، فکر کردنیه، مطالعه کردنیه، توجه کردنیه، چون باش درگیریم. بحث شک و تردید. اگه میخوای یار بشی تکلیف تو با این شک و تردید باید معلوم کنی. شک و تردید ذره ای شائبه ای تو وجودت باشه ردت میکنن، نمیپذیرنت. فقط خلصین و کملین رو میپذیرن. اگه ذره ای تردید تو وجودت باشه ردت میکنن. آخو اینجوری که من بیچاره میشم که، من همه زندگیم شک و تردیده. واقعش زندگیمو نگاه میکنم سر تا سر شک تردیده، برم نرم، بخورم نخورم. قدیمی ها میخواستن نفرین کنن، میگفتن بچه ایشالله به چه کنم بیفتی. نفرینشون این بود، یادتون میاد؟ نفرین قدیمی ها میگفتن به چه کنم بیفتی، یا میگفتن ایشالله به چه کنم نیفتی. خیلی درد بزرگیه. من چیکار کنم؟ آدم نمیتونه تصمیم. تردید ریشه آدمو میکنه. من چیکار کنم الان من چیکار باید بکنم؟ بعضی وقتا آدم مبتلای به این درد میشه، نمیتونه درمان کنه، انقدر زیاد میشه، انقدر گسترده میشه این درد، آدمو واقعا فشل میکنه، بیچارت میکنه. یه کفش نمیتونی برای خودت بخری، 50 سالشه یه کفش نمیتونه بخره. التماس فلان کسایی میکنه بیا بریم با من یه کفش بخری. بابا برو بخر، آخرش خراب میشه، میندازی بیرون، به درد نخور، یکی دیگه میخری. نمیتونه تصمیم بگیره، اینقدر تصمیم گرفتن براش سخته، مردم هم زله میکنه. این درد مبتلا بهیه. تردید، ذره شک و تردید داشته باشی تو دستگاه ولایت رد نمیدن، ردت میکنن. شما آدم خوبی هستی یا بفرما اون کنار بشین برات چایی بیارن، چایی تو بخور. تو به درد میدون نمیخوری، تو بیه تو میدون همه رو فشل میکنی، وسط کار یه دفعه تردید کنه. ما چیکار کنیم؟ به خاطر همین ابی عبدالله هر جور بود تا آخر، تا شب عاشورا همه رو هی تو این قربال تکون میداد بریزن پایین، کسی توش نمونه، کسی یه ذره شک داره توش نمونه. پیرمرده سرشو نخ پایین، غم گرفته. آقا فرمود چی شد؟ گفت آقا پسرمو گرفتن تو اطراف ری، پسرم ری اون روزگار، پسرمو گرفتن میخوام بکشم، میگم پول خونشو باید بدی اینا. قمم مال این بود. آقا فرمون پاشو برو، اینم پول، پاشو برو پسرت آزاد کن، تو فردا تو میدون جنگ دنگت بگیره، یاد پسرت بیفتی، قم بگیره دلت، همین الان پاشو برو. آقا پیره مرده گفت آقا غلط کردم و موند. اما شب عاشورا می نویسن نافع ابن هلال دنبال امام حسین می رفت. آقا شب عاشورا نافع میگه دور خیمه ها می گشت، یه کاری می کرد، متوجه شد من هستم، صدا زد کی دنبال من میاد؟ نافع ابن هلال تیرانداز قهاریه، 100 تا تیر برده کربلا یاری امام حسین، 95 تاشو زده، 95 نفر رو باش انداخته. امام حسین دعاش کرد، گفت ثبت الله رمیتک، خدا تیراندازی تو دقیق کنه، خدا بازواتو قوی کنه. امام حسین دعاش کرد، بعد تیراش هم که تموم شد شمشیر کشید زد به دشمن تا شهید شد. این آدم محافظ امام حسین تو کربلا، شب عاشورا دنبال امام حسین را افتاده، میگه آقا فرمود کی دنبال من میاد؟ گفتم منم آقا، میترسم شبونه بزننت، مراقبتم. آقا فرمود نترس، وعده من فرداست. میگه صدا زد منو با هم رفتیم، یه چند دقیقه با هم رفتیم و اینها، رسیدیم به یه جای، ابی عبدالله فرمود ناف این شکاف کوهو میبینی؟ هیچ کس توش نیست، دشمنم نیست، اینجا نیستن، یه چیز ازت میخوام. گفتم آقا جونم فدا، چی میخوای؟ گفت بیا از اینجا فرار کن، برو دنبال زندگیت، اینا میخوام منو بکشن، تو برای چی کشته بشی؟ برو با زن و بچت خوش باش. نافع میگه خیلی گریه کردم، گفتم آقا چرا اینجوری میکنی با ما؟ چرا میخوای ما رو از سر وا کنی؟ مگه ما چقدر پست و بیچاره ایم که تو میخوای ما رو از سر وا کنی؟ خیلی گریه کرده تا امام اجازه داده بمونه. آقا چرا اینقدر قربالو تکون میدی؟ کسی تردید نداشته باشه. مگه این تردید چیه؟ این تردید فشل میکنه آدم، زمین گیر میکنه. این کارو بکنم، اون کارو بکنم، الان چی کار کنم؟ آخرش هم وقت میگذره هیچ کاری نکردی. میخوایم قصه تردید رو بررسی کنیم. تردید سه جور که بیشتر نیست. یه جورش تردید مولا بهش تردید نمیگن، تردده. مولا اسمشو میذاره تردید، حال بندگانشو نگاه میکنه، به خاطر این میگه از باب لطف میگه من تردید کردم با بندم چه کنم. خدای تبارک و تعالی میفرماد که هیچ وقت من تردید نمی کنم به اندازه تردیدی که در جون گرفتن مؤمن میکنم. ما من شیئن اتردد فیه که تردیدی فی قبض روح المؤمن. تو قبض روح مؤمن من تردید میکنم. خب خدا که تردید نداره، لطف با حال این مؤمن میکنه، میگه من میخوام او رو به لقاء خودم ببرم، این نمیخواد بیاد. خدا هی مجال میده، حالا دو روز دیگه، سه روز دیگه، پنج روز دیگه، و یه وقتی که وقتش میرسه باز مؤمن سخت جونشو بده، قضای حتمی الهیه. روایت داریم خدا تمثال 14 معصوم رو نشون میده به مؤمن، وجود نازنین 14 معصوم رو نشون میده، میگه نمیخوای بری پیش اینا. مؤمن مثل سیب بو کردن جونشو میده میره. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، همینه. اهل بیت فرمودن ما میایم بالا سر شما، ما نیام شما جون نمیدید. جون دادنتون خیلی سخت، نه فقط مال ما سخت باشه، مال همه سخته ها. جون دادن خیلی سخت، مثلا باورمون نمیشه. من بچه بودم یادمه، میومدن محله صدا میکردن در خونه، فلانی بله، حاجی فلانی بله، اون همسایه 5 تا پایین تری ساعتای آخر عمرشه، بیاید تنها نباشه. مردای مؤمن محله یک کارشون این بود جمعشن بالا سر کسی که میخواد جون بده، یه نیم ساعت یه ساعتی دورش مینشستن، قرآن میخوندن براش، ذکر میگفتن، زبونشو وا میکردن، حرف بزنه تا جون بده. الان کی جرأت داره این کارا بکنه؟ سنتای حقیقی و واقعیمونو داریم ترک میکنیم. این کار مستحب به حق مؤمن به گردن مؤمنه. یعنی یکی از حقایی که خدا بازخواست میکنه اینه، فلان کسک تو محلتون داشت میمرد، چرا نرفتی کمک کنی؟ چرا نرفتی دعای عدیله بخونی؟ چرا نرفتی تلقین بگی بهش؟ اگه میرفتیم راحت بود، باور میکردیم جون دادن سخته. نریم خب اینجوری میشه. فرمود جون دادن سخت و خدا 14 معصوم حاضر میکنه. نگاه میکنی روحت پر میزنه، جون میدی میری. بله؟ خیلی هم خوب. این تردد مولاست. اینو بذار کنار. خیلی خوب، یه تردید دادیم، تردیدی که ماها میکنیم بین خوب و خوبتر، بین مباح ها. ما که تردید بین حرام و حلال نداریم که این مشروبو بخورم یا نخورم، بی نمازی بکنم یا نکنم، نمیدونم علیاذ بالله رابطه نامشروع داشته باشم یا نداشته باشم. از این تردیدا که ما نداریم که، این تردیدا جای خودش باید بحث کنیم در موردش. اینا مال نفاقه، اینا سر جای خودش. ماها تردیدمون تو چیه؟ ماها تردیدمون تو استفاده از فرصت هاست دیگه. الان هیئت برم بهتره یا برم خونه؟ بعضی وقتا هی میگیم اینجا برم یا اینجا برم، اینجا برم یا اینجا برم، دوتاش از دست میره. از فوز جا میمونیم، از فیز جا میمونیم. هر چیزی یه وقتی داره دیگه، هی تردید میکنیم تا اون وقت از بین میره. الان وقت کمک کردن به این آدمیه که ازم کمک میخواد، یا وقتی اینه که بشنم این کتابمو تموم. الان شب امتحانی باید کتاب درسیمو مرور کنم، یا باید بشنم داستان مثلا جنگی بخونم، داستان حالا هر چی که تو بگی، تو اینا گیر میکنی و معمولا هم فرصت از دستمون میره. اینا یه مدل تردیده. البته اگه پای حروم تو تردید باشه، این معلومه جای دیگه یه حرامی انجام دادی، اینجوری گیر افتادی، یه حقی و زیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و الصلاة و السلام على عبد الله و رسوله حبیب الله العالمین الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما الحجة بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. هدیه نثار حضرت علی اکبر صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یا الله، یه بررسی میکردیم در مورد ویژگی‌های اونهایی که سید الشهدا رو محل نکردن، تحویل نگرفت. کیا بودن؟ 99% 99.9% مردم زمان سید الشهدا رو محل نکرد. 0.1% اگه محل کرده باشن، از اون 0.1% هم 99%شون ریختن. 10,000 نفر اگه محل کرده باشن پسر فاطمه زهرا رو، از اون 10,000 نفر 9,900 نفرشون ریخت. یعنی از نظر عدد تقریبا هیچ. اونایی که از بیخ محل نکردن چه ویژگی‌هایی داشتن؟ چرا؟ چند فرقه شدن تو مسلمونا؟ اونو گفتیم. اونایی که محل کردن ویژگی‌هاشون چی بود؟ این اکثریشون که ریختن ویژگی‌هاشون چیه؟ اینو داریم بررسی میکنیم. اونایی که میمونن تا آخر پای کار، اونا ویژگیشون چیه؟ داریم به اون میرسیم. گفتیم تحویل گرفتن ولی خدا اول معرفت میخواد. بدونی خدا چی کار است، ولی خدا چی کار است، تو بدون ولی خدا چی کاره ای. اگه ارتباطت با ولی خدا قطع بشه، اسمت هم مسلمون باشه، بهره ای نداری، ارزشی نداری. تمام ارزش من و شما اتصالمون به خداست. اتصالمون به خدا فقط از راه ولی خداست، از هیچ راه دیگه نیست. هیچی دیگه نداریم ما. یه وقت خیال نکنی میشه از آقا جدا جلو زد، جدا شد، دیگه یه خورده از خدا بگو، ما مقام عرفانیمون رفته بالا. این دریوری ها چی میگی؟ شما به کملین انسانها برسید، ذره ای از نور ولی خدا رو بشناسی. این عارف نماها که کتاب نوشتن و خودشون رو قطب میدونن و ما به جایی رسیدیم، اینا رو بذار کنار، محل نکن. فرمود من کانه فینا بازلن مهجته، هر کی میخواد در راه ما خون دلشو بده بیاد. امام صادق فرمود ابی عبدالله بزل مهجته فیک، خون دلشو به خدا داد. خب چرا امام حسین نمیگه من کان بازلم فلاح مهجته؟ ما کجا؟ فلاح کجا؟ ما کجا؟ امیر مؤمنان میفرماید خدای ندیده نمیپرستم کجا؟ ما آخر سقف پروازمون، حد اکثر سقف پروازمون ارتباط با ولی خداست، نه معرفت ولی خداها. پیغمبر اکرم به امیر مؤمنان فرمود یا علی ما عرفنی الا الله و انت، کسی منو نشناخت جز خدا و تو. و ما عرفو که الا الله و انا، تو رو هم کسی نشناخت جز من و خدا. کی احاطه داره بتونه تو رو بشناسه؟ این امیر مؤمنانی که ما میبینیم، خلاصه امیر مؤمنان همه امیر مؤمنان نیست. 1/100، 1/1000 از امیر مؤمنان هم تو دنیا. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. و الصلاة و السلام علی عبد الله و رسوله حبیب الله العالمین الذی سمی فی السماء به احمد و فی الارضین به ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
و علا اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما الحجه بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علا آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. هدیه نثار حضرت علی اکبر صلوات بفرست. یا الله، یه بررسی میکردیم در مورد ویژگی های اونهایی که سید الشهدا رو محل نکردن، تحویل نگرفت. کیا بودن؟ 99% 99.9% مردم زمان سید الشهدا رو محل نکرد. 0.1% اگه محل کرده باشن، از اون 0.1% هم 99%شون ریختن. 10,000 نفر اگه محل کرده باشن پسر فاطمه زهرا رو، از اون 10,000 نفر 9,900 نفرشون ریختن. یعنی از نظر عدد تقریبا هیچ. اونایی که از بیخ محل نکردن چه ویژگی هایی داشتن؟ چرا؟ چند فرقه شدن؟ تو مسلمونا اونو گفتیم. اونایی که محل کردن ویژگی هاشون چی بود؟ این اکثریشون که ریختن ویژگی هاشون چیه؟ اینو داریم بررسی میکنیم. اونایی که میمونن تا آخر پای کار، اونا ویژگیشون چیه؟ داریم به اون میرسیم. گفتیم تحویل گرفتن ولی یه خدا اول معرفت میخواد، بدونی خدا چی کار است، ولی یه خدا چی کار است، تو بدون ولی یه خدا چی کاره ای. اگه ارتباطت با ولی یه خدا قطع بشه، اسمت هم مسلمون باشه، بهره ای نداری، ارزشی نداری. تمام ارزش من و شما اتصالمون به خداست. اتصالمون به خدا فقط از راه ولی یه خداست، از هیچ راه دیگه نیست. هیچی دیگه نداریم ما. یه وقت خیال نکنی میشه از آقا جدا جلو زد، جدا شد، دیگه یه خورده از خدا بگو، ما مقام عرفانیمون رفته بالا. این دری بری یا چی میگی؟ شما به کملین انسانها برسید، ذره ای از نور ولی خدا رو بشناسی. این عارف نماها که کتاب نوشتن و خودشونو قطب میدونن و ما به جایی رسیدیم، اینا رو بذار کنار، محل نکن. فرمود من کان فینا باذلا مهجته، هر کی میخواد در راه ما خون دلشو بده بیاد. امام صادق فرمود ابی عبدالله بذل مهجته فیک، خون دلشو به خدا داد. خب چرا امام حسین نمیگه من کان باذلا فی الله مهجته؟ ما کجا، فی الله کجا، ما کجا؟ امیر مؤمنان میفرماید خدای ندیده نمیپرستم کجا؟ ما آخر سقف پروازمون، حد اکثر سقف پروازمون ارتباط با ولی خداست، نه معرفت ولی خداها. پیغمبر اکرم به امیر مؤمنان فرمود یا علی ما عرفنی الا الله و انت، کسی منو نشناخت جز خدا و تو، و ما عرفو که الا الله و انا، تو هم کسی نشناخت جز من و خدا. کی احاطه داره بتونه تو رو بشناسه؟ این امیر مؤمنانی که ما میبینیم، خلاصه امیر مؤمنان همه ی امیر مؤمنان نیست. 1/10، 1/100، 1,000 از امیر مؤمنان هم تو دنیا شناخته شده نیست. ای خود نیست پیغمبر اکرم میفرماد تو آسمان هفتم دیدم ملائکه دور تمثال علی میگردن. رو زمین کسی جا نداره بلا ولی الله، برای نور خدا. خب آقا برای اینکه یار بشم چه ویژگی هایی لازم بود؟ اول معرفت، شناخت،
بعدش بصیرت، غیر از این شناخت ظاهری ارتباط وجودی لازمه بفهمی. یه داستانی براتون گفتم یادتونه، خم شد سنگ برداشت کوبید دهنش، دندون خودشو شکست، گفتن چرا دندونتو میشکنی او ویسه قرنی؟ گفت الان دندون حبیبم رسول خدا تو جنگ احد تو مدینه زدن، دندونش شکسته. دندون او شکسته باشه، دندون من تو یمن سالم شرط عشق نیست. مگه میشه آدم با این فاصله؟ این به این میگن بصیرت، به این میگن اتصال قلبی، به این میگن معیت. الان هم فیزیک کوانتوم همینو میگه دیگه. قصه 1400 سال پیش پیغمبر اکرم و الان فیزیک کوانتوم میگه و مینویسه، همه میگن به به عجب مطلب علمی، به 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 به. چی میگه مگه؟ میگه دوتا پروتون در هم تنیده، رو هر کدومشون هر اتفاقی بیفته اون یکی هم همون شکلی میشه. الان چین تو 60 کیلومتر فاصله امتحان کرده، تو فاصله 60 کیلومتری دوتا پروتون رو امتحان کرده، دیده واقعا تو هر کدوم هر اتفاقی میفته اون یکی هم اینجوریه. اصلا بحث قدرت سرعت نور و اینا نیستا، آنه اینجا اتفاق میفته اونجا داره نشون میده خودشو. چین با 60 کیلومتر فاصله، ایران هم با 2 کیلومتر فاصله رو امتحان کرد. کوانتوم کوانتوم که میگن همینه دیگه. حالا قبلا میگفتی توی مدینه پیغمبر رو زدن دندونش رو شکستن، این تو یمن خبردار شد، همه ای بابا قصه میگه. بابا هزار جور باید ثابتش میکردی، میگفتی بابا دو قلوهای همزاد رو دیدید، همسان رو دیدید، یکیشون مریض میشه اون یکی هم مریض میشه، هزار جور باید تقریب میکردی به ذهن تا بفهمه. دیدی مادرت یه وقتی داداش تیر خورد تو شلم چه شهید شد، مادر مینشست زمین میگفت آخ این مال پاره جیگر بودنه. الان بعد 1400 سال فیزیک کوانتوم تازه اومده تا 60 کیلومترشو ثابت کرد. این در هم تنیدگی پروتون، اون در هم تنیدگی روح خیلی بالاتر از اینه، معیت روحانی خیلی بالاتر از اینه، خیلی قوی تر از اینه. ما تو دعای عهد میگیم خدایا اللهم اجعلنی من اعوانه و انصاره و ذابین، ان خدای من از اعوان انصار یاران امام زمان، اون که بلا رو از امام زمان دور میکنه قرار بده. بعد از این میگیم والمسارعین الیه فی قضاء حوائجه، خدایا من از اونا قرار بده که امام زمانم چیزی میخواد، نه چیزی بگه ها، عوامره نه، فی قضاء حوائجه، چیزی دل امام زمانم خواست من بفهمم بدو بدو برم انجام بدم. امام زمان به یارانش همینو میفرماید دیگه، میفرماید صحیفه شما کف دستتونه، برید اوامری که من نسبت به شما دارم کف دستتونه، برید شما آینه تمام نمای امام زمانید، برید. اینا رو قبلا میخواستی بگی مردم براشون به این راحتی قابل هضم نبود. این که امیر مؤمنان فرمود قل هو الله سوره آخر زمانه، مال اینه دیگه، آخر زمان یه چیزایی مردم میفهمن میگن به 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 به، اصلش تازه پیش خدا پیغمبره. معرفت، بصیرت، بعد اراده و تصمیم. گفتیم اراده و تصمیم مال معرفت و بصیرت نیست. داداش امام حسین بود اراده کمک امام حسین نداشت، پسر عموی امیر مؤمنان امام حسین رو کمک نکرد، اراده نداشت، همه جور هم معرفت داشت. میگه 170 تا آیه قرآن در شأن امیر مؤمنانه اما کمک نمیکنه. بعد از این اون بحث مهمی پیش میاد که ما از اول بحثمون بهش اشاره کردیم، میخواییم به اون بپردازیم، خیلی مهمه، فکر کردنیه، مطالعه کردنیه، توجه کردنیه، چون باش درگیریم، بحث شک و تردید. اگه میخوای یار بشی تکلیف تو با این شک و تردید باید معلوم کنی. شک و تردید ذره ای شائبه ای تو وجودت باشه ردت میکنن، نمیپذیرنت. فقط خلصینو کملینو میپذیرن. اگه ذره ای تردید تو وجودت باشه ردت میکنه. آقا اینجوری که من بیچاره میشم که، من همه زندگیم شک و تردیده. واقعش زندگیمو نگاه میکنم سر تا سر شک تردیده، برم نرم، بخورم نخورم. قدیمی ها میخواستن نفرین کنن، میگفتن بچه ایشالله به چه کنم چه کنم بیفتی، نفرینشون این بود. یادتون میاد؟ نفرین قدیمی ها میگفتن به چه کنم بیفتی، یا میگفتن ایشالله به چه کنم نیفتی. خیلی درد بزرگیه، من چی کار کنم؟ آدم نمیتونه تصمیم، تردید ریشه ی آدم رو میکنه. من چی کار کنم؟ الان من چی کار باید بکنم؟ بعضی وقتا آدم مبتلای به این درد میشه، نمیتونه درمان کنه، انقدر زیاد میشه، انقدر گسترده میشه این درد، آدم رو واقعا فشل میکنه، بیچارت میکنه. یه کفش نمیتونی برای خودت بخری، 50 سالشه یه کفش نمیتونه بخره. التماس فلان کسایی میکنه بیا بریم با من یه کفش بخری. بابا برو بخر، آخرش خراب میشه، میندازی بیرون، به درد نخورد، یکی دیگه میخری. نمیتونه تصمیم بگیره، اینقدر تصمیم گرفتن براش سخته، مردم هم ذله میکنه. این درد، درد مبتلا بهیه. تردید، ذره شک و تردید داشته باشی تو دستگاه ولایت رات نمیدن، ردت میکنه. شما آدم خوبی هستی، یا بفرما اون کنار بشین برات چایی بیارن، چایی تو بخور. تو به درد میدون نمیخوری، تو بیه تو میدون همه رو فشل میکنی، وسط کار یه دفعه تردید کنه، ما چیکار کنیم؟ به خاطر همین ابی عبدالله هر جور بود تا آخر، تا شب عاشورا همه رو هی تو این قربال تکون میداد بریزن پایین، کسی توش نمونه، کسی یه ذره شک داره توش نمونه. پیرمرده سرشو ناخ با این غم گرفتنش، آقا فرمود چی شد؟ گفت آقا پسرمو گرفتن تو اطراف ری، پسرم ری اون روزگار، پسرمو گرفتن میخوام بکشم، میگم پول خونشو باید بدی اینا، غمم مال این بود. آقا فرمود پاشو برو، اینم پول، پاشو برو پسرتو آزاد کن، تو فردا تو میدون جنگ دنگت بگیره، یاد پسرت بیفتی، غم بگیره دلت، همین الان پاشو برو. آن پیرمرده گفت آقا غلط کردم و موند. اما شب عاشورا می نویسن نافع ابن هلال دنبال امام حسین می رفت. آقا شب عاشورا نافع میگه دور خیمه ها می گشت، یه کاری می کرد، متوجه شد من هستم، صدا زد کی دنبال من میاد؟ نافع ابن هلال تیرانداز قهاریه، 100 تا تیر برده کربلا یاری امام حسین، 95 تاشو زده، 95 نفر رو باش انداخته. امام حسین دعاش کرد، گفت ثبت الله رمیتک، خدا تیراندازی تو دقیق کنه، خدا بازواتو قوی کنه. امام حسین دعاش کرد، بعد تیراش هم که تموم شد شمشیر کشید زد به دشمن تا شهید شد. این آدم محافظ امام حسین تو کربلا، شب عاشورا دنبال امام حسین را افتاده، میگه آقا فرمود کی دنبال من میاد؟ گفتم منم آقا، میترسم شبونه بزننت، مراقبتم. آقا فرمود نترس، وعده من فرداست. میگه صدا زد منو با هم رفتیم، یه چند دقیقه با هم رفتیم و اینها، رسیدیم به یه جای، ابی عبدالله فرمود نافه این شکاف کوه رو میبینی؟ هیچ کس توش نیست، دشمنم نیست، اینجا نیستن، یه چیز ازت میخوام. گفتم آقا جونم فدا، چی میخوای؟ گفت بیا از اینجا فرار کن، برو دنبال زندگیت، اینا میخوام منو بکشن، تو برای چی کشته بشی؟ برو با زن و بچت خوش باش. نافع میگه خیلی گریه کردم، گفتم آقا چرا اینجوری میکنی با ما؟ چرا میخوای ما رو از سر وا کنی؟ مگه ما چقدر پست و بیچاره ایم که تو میخوای ما رو از سر وا کنی؟ خیلی گریه کرده تا امام اجازه داده بمونه. آقا چرا اینقدر قربالو تکون میدی؟ کسی تردید نداشته باشه. مگه این تردید چیه؟ این تردید فشل میکنه آدم، زمین گیر میکنه. این کارو بکنم، اون کارو بکنم، الان چی کار کنم؟ آخرش هم وقت میگذره هیچ کاری نکردی. میخوایم قصه تردید رو بررسی کنیم. تردید سه جور که بیشتر نیست. یه جورش تردید مولا، بهش تردید نمیگن، تردده. مولا اسمشو میذاره تردید. حال بندگانشو نگاه میکنه، به خاطر این میگه، از باب لطف میگه من تردید کردم با بندم چه کنم. خدای تبارک و تعالی می فرماید که هیچ وقت من تردید نمی کنم به اندازه تردیدی که در جون گرفتن مؤمن می کنم. ما من شیئن اتردد و فیه که تردیدی فی قبض روح المؤمن. تو قبض روح مؤمن من تردید میکنم. خب خدا که تردید نداره، لطف به حال این مؤمن میکنه، میگه من میخوام او رو به لقاء خودم ببرم، این نمیخواد بیاد. خدا هی مجال میده، حالا یه دو روز دیگه، سه روز دیگه، پنج روز دیگه، و یه وقتی که وقتش میرسه باز مؤمن سخت جونشو بده، قضای حتمی الهیه. روایت داریم خدا تمثال 14 معصوم رو نشون میده به مؤمن، وجود نازنین 14 معصوم رو نشون میده، میگه نمیخوای بری پیش اینا. مؤمن مثل سیب بو کردن جونشو میده میره. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، همینه. اهل بیت فرمودن ما میایم بالا سرشون، ما نیام شما جون نمیدید. جون دادنتون خیلی سخت، نه فقط مال ما سخت باشه، مال همه سخته ها. جون دادن خیلی سخت، مثلا باورمون نمیشه. من بچه بودم یادمه، میومدن محله صدا میکردن در خونه، فلانی بله، حاجی فلانی بله، اون همسایه پنج تا پایین تری ساعتهای آخر عمرشه، بیاید تنها نباشه. مردای مؤمن محله یه کارشون این بود، جمعشن بالا سر کسی که میخواد جون بده، یه نیم ساعت یه ساعتی دورش مینشستن، قرآن میخوندن براش، ذکر میگفتن، زبونشو وا میکردن، حرف بزنه تا جون بده. الان کی جرأت داره این کارا بکنه؟ سنتای حقیقی و واقعیمونو داریم ترک میکنیم. این کار مستحب به حق مؤمن به گردن مؤمنه، یعنی یکی از حقایی که خدا باز خواست میکنه اینه. فلان کسک تو محلتون داشت میمرد، چرا نرفتی کمک کنی؟ چرا نرفتی دعای عدیله بخونی؟ چرا نرفتی تلقین بگی بهش؟ اگه میرفتیم راحت بود، باور میکردیم. جون دادن سخته، نریم خب اینجوری میشه. فرمود جون دادن سخت و خدا 14 معصوم حاضر میکنه. نگاه میکنی روحت پر میزنه، جون میدی میری، بله خیلی هم خوب. این تردد مولاست، اینو بذار کنار. خیلی خوب، یه تردید داریم، تردیدی که ماها میکنیم بین خوب و خوبتر، بین مباح ها. ما که تردید بین حرام و حلال نداریم که این مشروب رو بخورم یا نخورم، بی نمازی بکنم یا نکنم، نمیدونم علیاذ بالله رابطه نامشروع داشته باشم یا نداشته باشم، از این تردید ها که ما نداریم که. این تردید ها جای خودش باید بحث کنیم در موردش، اینا مال نفاقه، اینا سر جای خودش. ماها تردیدمون تو چیه؟ ماها تردیدمون تو استفاده از فرصت هاست دیگه. الان هیئت برم بهتره یا برم خونه؟ بعضی وقتایی میگیم اینجا برم یا اینجا برم، اینجا برم یا اینجا برم، دوتاش از دست میره. از فوز جا میمونیم، از فیز جا میمونیم. هر چیزی یه وقتی داره دیگه، هی تردید میکنیم تا اون وقت از بین میره. الان وقت کمک کردن به این آدمیه که ازم کمک میخواد، یا وقتی اینه که بشنم این کتابمو تموم؟ الان شب امتحانی باید کتاب درسیمو مرور کنم، یا باید بشینم داستان مثلا جنگی بخونم، داستان حالا هر چی که تو بگی، تو اینا گیر میکنیم و معمولا هم فرصت از دستمون میره. اینا یه مدل تردیده. البته اگه پای حروم تو تردید باشه، این معلومه جای دیگه یه حرامی انجام دادی اینجوری گیر افتادی، یه حقی و زیر پا گذاشتی اینجوری گیر افتادی. اون جای خودش باید بحث کنیم، فردا شب ازش بحث میکنیم. آدمی که یه حقی و زیر پا میذاره گیر میفته یه جای دیگه، آدمی که حق باباشو ضایع میکنه، آدمی که حق زنشو ضایع میکنه، زنی که حق شوهرشو ضایع میکنه، جای دیگه گیر میفته. به یه چه کنم بعد میفته، چون اینجا از حق عبور کرده دیگه. اونا بحث فردا شب، تو بحث نفاق اونو بحث کنیم، اما بحث امشبمون آقا اتفاق خاصی نمیفته. شما به خاطر این تردیدتون جهنمی نمیشید. من الان هیئت برم یا برم خونه به بابام سر بزنم، به خاطر این تردید تو، تأمل تو، کم کاری کردن تو، فکر کردن چی کار کنم، کدومو بکنم کدومو انجام ندم، تا دوتاش از دست میره، جهنمی که نمیشی که. از فیض و فوز جا میمونی، از اون مقامی که خدا برات در نظر گرفته جا میمونی. این تردید کرد، من برم حسینو کمک کنم، نرم حسینو کمک کنم. سید الشهدا فرمود آزادید، برید همتون. اینایی که ابی عبدالله فرمود بیعتمو برداشتم برید، اگه میرفتن که جهنمی نبودن که، بودن آقا، به خاطر رفتنشون که جهنمی نمیشدن، چون امام حسین فرمود آزاد دیگه، پاشید برید. اگه حبیب ابن مظاهر رها میکرد میرفت، به خاطر رها کردن و رفتنش و خداحافظ گفتنش که جهنمی نمیشد، چون امام حسین گفته برو دیگه، مرخصش کرده. آقا برم، آقا میگه برو، این پول وردا برو بچه تو آزاد کن. اون اگه گریه کرده التماس کرده به خاطر اینکه به فوز یاری حسین برسه. والا اگه میومد برای خودش زندگی میکرد که جهنمی نبود که، زندگیشو بکنه. البته اون زندگی، زندگی که من میکنم در مقابل شهید همراه ابی عبدالله، حقیقتا جهنمه ها. اگه میخواست شهید رکاب سید و شهدا نشه بیاد مثل من زندگی کنه، واقعا جهنم بود. نسبتیه دیگه. حالا آقا ناامیدی از زندگی خودت؟ ناامید که از رحمت خدا نه نه نه، زندگی منم نسبت به اون که با اهل بیت آشنایی نداره بهشته، نسبت به اون که هیچ سر و کاری با اهل بیت نداره همین زندگی که من دارم بهشته. اما همین زندگی که نسبت به اون که با اهل بیت سر و کار نداره بهشته، نسبت به شهدای رکاب حسین ابن علی جهنمه. چیه؟ فیض و فوز اونه، اونا بردن، من جا موندم، وا موندم، چی شد؟ آقا یه کوری بود به اسم ابابصیر خدمت پیغمبر اکرم، نماز جماعت ها میومد مسجد پیغمبر. یه روز اومد به پیغمبر اکرم گفت آقا، حضرت فرمود بله، گفت این بچه کوچولویی که تو فامیل ما، تو طایفه ما هست، این مریض شده، این هر روز منو میگرفت تا مسجد میآورد، حالا من نماز ظهر است با بقیه مردم بیام، نماز صبح اجازه بده من نیام پشت سر شما جماعت، همونجا تو خونم بخونم. پیغمبر فرمود نه، باید بیای نماز صبحم، بیا پشت سرم جماعت بخون. اون چون اینقدر بیرحمی میکنی آخ، این کور بدبخت بیرحمی نیست، میدونی از چی جا میمونه؟ میدونی از چی جا میمونه؟ درک نداری. خب پیغمبر خدا فرمود اگه میفهمیدی صف اول با صف دوم چه فرقی داره، چقدر ارزشش فرق داره، شمشیر میکشیدید با هم دیگه میجنگیدید کی صف اول وایسه. نمیدونی؟ ای بابا من میخوام صف دهم وایسه. ما حقیقت قضایا که برام معلوم نیست. پیامبر اکرم به این مرد کور گفت نماز صبحم باید بیای.